بسم الله الرحمن الرحیم. المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروش انزمستی، وان می که در آنجاست حقیقت نمجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است.
المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروش اند ز مستی، وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است. شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است. بار دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و کف پای ایاز است. بردوختم دیده چو باز از همه عالم، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. در کعبه کوی تو هر آن کس که درآید، از قبله ابروی تو در عین نماز است. ای مجلسیان، سوز دل حافظ مسکین از شمع بپرسی که در سوز و گداز است. Thank you.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در مجلس گذشته و در شرح ابیات نخستین از غزل 40 دیوان غزلیات حافظ به بیان دو تفسیر در باب حقیقت و مجاز مذکور در مصرع دوم بیت دوم پرداختیم. گفتیم از دیدگاه برخی مستند به تعریف کلمه حقیقت در قلمرو الفاظ، منظور حافظ از المنت لله که در میکده باز است، یا مثلا خمها همه در جوش و خروشن زمستی، دقیقا شراب انگوری، می انگوری و میکده است که در عرف وجود داشت. زیرا تکرار میکنم اینان حقیقت را در ساحت الفاظ مورد توجه قرار داده اند، نه حقیقت به معنای معیار عالم و هستی. فلذا گفتند که خمها همه در جوش و خروش اند زمستی، وان می که در آنجاست حقیقت، یعنی حقیقت کاربردش همین است که در عرف وجود دارد و این کاربرد آن است که عرف می را وضع کرده است از برای شراب انگوری، فلذا اینجا حقیقت اصطلاحی است که تأکید میکند از این ابیات معانی عرفانی استخراج نکنید، مبانی روحانی استنباط نکنید. این منظور دقیقا کاربرد کلمه شراب در وضعی است که واضعان از برای آن قرار داده اند. و گفتیم برخی مطلق مخالف این نظر و در نقطه مقابل آن هستند. ضمن پذیرش مسئله وضع و اینکه وضع اول در قلمرو و الفاظ حقیقت می شود و وضع ثانی مجاز یا تعبیر ثانی درست در مجاز، خداوند را واضع می خواند. و چون در قرآن آیاتی هست که خداوند از اصطلاح شراب استفاده کرده است و با ذکر صفت طهورا از یک سو، ساقیگری خیش از دیگر سو، آن را در مقام وضع شراب روحانی به کار برده، چه دلیلی است که ما در اینجا حقیقت را کاربرد حق ندانیم؟ اگر هیچ کجای قرآن که متن معیار است اشارتی به این مسئله نشده بود که خداوند از کلمه شراب یا همان می به عنوان می حقیقی و می طهور استفاده نکرده بود، بله می توانستیم حقیقت و مجاز را در اینجا به صورت مطلق در قلمرو الفاظ مورد استفاده و بر بنیاد آن حکم کنیم. اما واقعیت آن است که خداوند هم از این اصطلاح برای بیان شراب حقیقی و شراب روحانی و شراب انتحور را استفاده کرده است. اینک وضع خدا را مبنا قرار دهیم یا وضع بشر را، به ویژه که در خود این غزل قرائنی موجود است که بر بنیاد این قرائن سیاق حاکم بر ابیات را سیاق عرفانی و روحانی می سازد. شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است. رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است. چقدر بیت از ابیات حافظ و دیگر عرفا بیاوریم که به صورت مطلق دوست را به کار برده و حضرت حق را اراده کرده. چقدر دلیل بیاوریم؟ در کعبه کوی تو هر آن کس که بیاید از قبله ابروی تو در عین نماز است. سیاق حاکم یا سیاق معنوی حاکم و در عین حال مکنون در ابیات فریاد می‌زنند که آن که منتظر می انگوری است و المنت لله از برای باز بودن میکده میگوید، او هرگز نمیتواند در قلم رو به معنا چنین حقایقی را به این صورت جلیل و جمیل به زبان بیاورد. همه میدانند و این بی نیاز از اثبات است و استدلال که می انگوری سبب زوال عقل میشود و در علم رو زوال عقل نمیتوان چنین حقایقی را بازگو کرد. به همین دلیل اصلان است که دست کم از سوی گروه دوم که این جانب نیز خود را از آن گروه میدانم، بر بنیاد نظر این گروه وان می که در آنجاست حقیقت نمجاز است، نه حقیقی است. و تکرار میکنم، در پایان جلسه گذشتم این مسئله را بیان کردم که بدانیم زمین نسبت به آسمان مجاز است، ظاهر نسبت به باطن مجاز است، صورت نسبت به سیرت مجاز است. حقیقت آسمان است، حقیقت باطن است، حقیقت سیرت است، حقیقت معناست، نه وضع الفاظ. و می دانید اگر وضع الفاظ حقیقی بود، از برای معانی واحد در سراسر جهان یک لغت واحد وضع می شد. وضع بشر در باب الفاظ و معانی اعتباری است، این که به مجاز نزدیکتر است تا هنگامی که خداوند از یک لفظ استفاده می کند و با این استفاده به این لفظ یا به آن لفظ حقیقتی می بخشد که حق عطا کننده آن است، حقیقت عطا کننده آن است. به هر حال بر بنیاد عقل و همچنین حکم صریح دل و ذوق، دو بیت اول غزل چهلم المنت لله که در میکده بازش با این ریتمی که دارد، و این ریتم ریتم شور است، شیدائی است. المنت لله که در میکده بازش، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است، هم ها همه در جوش و خروش اند زمستی، وان می که در آنجاست حقیقت نمجاز است. این دو بیت بیانگر آن شور و شیدائی هستند که عارف و عاشق در مقام بسط و وصل به آن میرسند. رسیدن به آن مقام روح را مست میکند و جان را سراسر طرب، سراسر جوش و خروش. خم ها همه در جوش و خروش هند زمستی، این خم ظرف روح است. روح به دلیل ادراک وصل و رسیدن به مقام بس در جوش و خروش است، همان جوش و خروشی که عاشق به هنگام رؤیت وجه و صورت معشوق خود دارد. خم ظرف است و این ظرف کالبد عارف است، و کالبد عارف ظرف روح است. این روح است که در جوش و خروش است، زیرا از سراغان تورا نوشیده، وان می که در آنجاست حقیقت نمجاز. و سقا هم رب هم شرابان تورا، منکران که نمی توانند این آیه را نفی کنند. خدا به صراحه می گوید، خداوند ساقیگری می کند و از شراب طهور اینان را می نوشاند. می توان گفت این کاربرد و این استفاده ای که در قرآن از ساقیگری و شراب هم شده مجاز است. آیا حقیقت قرآن در مقابل اعتباریات بشر مجاز محسوب می شود؟ و آنچه در قلمرو بشر فی نفس اعتباری است حقیقت؟ کدام این عقل است که در این قلمرو چنین حکمی صادر کند؟ البته خارج از این حوزه بله آزادن احکام مختلف صادر کردن، اما ما از شخصی سخن میگوییم که ادله بسیار بیانگر مقام عرفانی است. هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است. کدامین صاحب معرفتی است که معرفت خود را از می انگوری به دست بیاورد و المنت لله که در میکده باز است ممنون و سپاسگزار خدا باشد که میکده های شراب های انگوری باز است؟ می توان چنین معنایی را پذیرفت و قبول کرد؟ به همین دلیل وان می که در آنجاست حقیقت، می حقیقی است، شراب انتبو راست و نه مجاز، زیرا این نسبت به او مجاز است، عکس این نیست در قلم رو عرفان. نکته دیگری نیز در باب بیت دوم بگویم. برخی مصرع دوم بیت دوم غزل چهلم را اینگونه خواندند: خم ها همه در جوش و خروشند زمستی، وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. اینان میگویند که باید به این صورت خوانده شود که آن می حقیقت نیست، مجاز است. یعنی در وضع خودش که عرف آن را در جایگاه شراب انگوری استفاده می کند، این نیست، مجاز است، این شراب عرفانی. یعنی برخی از برای اثبات نظر گروه دوم که این شراب را شراب عرفانی می دانند، یک، و از برای نزدیک شدن به استدلال اصحاب لفظ و اصحاب وضع، آمده اند مصرع دوم بیت دوم را به گونه دیگری خوانده اند: وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. یعنی در صورت کاربرد عرفی خود مورد استفاده واقع نشده، بلکه در قلمرو مجازی مورد استفاده است و در قلمرو مجازی همان می شود که قبلا گفتیم، یعنی قلمرو عرفان. پس این گروه هم آمده اند از برای این که اثبات کنن این شراب شراب روحانی است، این گونه خواندن. البته سعیشان مشکور، ولی دلیل قطعی نیست. نیازی نداریم هنگامی که ادله بسیار در دیوان حافظ بیانگر آنند و به تفصیل دلائل را در مجالس قبلی گفتیم، بیانگر آن است و بیانگر آنند که به نحوی شراب در دیوان حافظ، می در دیوان حافظ در اکثریت موارد، در اغلب موارد بیانگر شراب روحانی است. و تکرار میکنم این ادله را داریم. چه نیازی است که به این گونه قرائت ها پناه ببریم و بر بنیاد آن نظر خود را اثبات نماییم؟ حقیقت آن است که اصطلاحاتی مانند المنت لله نیازی که ما به سوی آن بی نیاز داریم و می آوریم، جوش و خروشی که در خمهای روح است، مستی و غروری که در ذات آن جلال لایتناهی یا صاحب جمال لایتناهی و در این حال بیچارگی و عجز و نیاز ما بندگان، رازی که فقط از برای دوست میتوان گفت و قصه دراز شرح شکن زلف خمن در خم این جانان و بسیاری معانی دیگر که در این غزل موجود است، بر بنیاد این معانی به صورت صریح میتوان وانمی که در آنجاست حقیقت نمجاز است، این حقیقت را به همان می حقیقی یا شرابن تهورا ترجمه کرد و تفسیر کرد و نهایت تفسیر. و اما بیت سوم: از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. همون نیازی که در مصرع اول آمده بود اینجا تکرار شد. کاملا ظهور دارد این معنا در این ابیات که حافظ خداوند بی نیاز را خطاب قرار داده و البته به صورت صفت غایب یا اشارت غایب، نه مخاطب. هم مقام خود را و جایگاه خود را بیان کرده، هم جایگاه عظیم آن ذات لایتناهی را. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. چرا به صفت غایب گفت؟ زیرا اگر نی بیان جدایی می کند، در اصل این خداست که به واسطه نی در نی ما را می نوازد. گفت که تو چنگ منی، من ساختمم، چونت نزنم. گفت که من چنگ توام، زخمت بزنی زخمت نزنی، من تن تننم. به روایت البته آقای ناظری، چون تغییر اندکی در متن رخ داده، حق به واسطه نی روح ما خود را می نوازد. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. پس این مسئله مستی و غرور برمی گردد به حضرت حق، زیرا اگر تو در جان خود غرور و بزرگی و عزت نفس و بلندی یافتی، این جلوه از جلوات فإذا نفخت فیه من روحی. و البته خوشا به آنانی که این جلوات را ادراک می کنند، از ادراک این جلوات به تکبر نمی رسند، به مقام بندگی می رسند، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. اینان برندگان مسیر تقریبند. المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است، خمها همه در جوش و خروش انزمستی، و می که در آنجاست حقیقت نمجاز است، از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان بسپارم.